به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش چهاردهم. برخی خصوصیات خداوند عیسی مسیح.
خداوند عیسی مسیح نیز دارای خصوصیاتی منحصر به خود است. همان گونه که در جلد اول به خصوصیات خدا پرداختیم، علاوه بر آنها در عهد جدید نیز می‌بینیم عیسی خداوند نیز از بعضی از چیزها ابراز خوشنودی می‌کند و بعضی چیزها را اصلاً نمی‌پسندد و حتی بسیار قاطع از خود رد می‌کند. در اینجا آنچه خداوند دوست دارد را به عهده حق طلبان و شاگردان کلام خداوند می‌گذارم تا در کلام تحقیق و تفحص کنند و دریابند که چیست، و از آنچه خداوند نمیپسندد و طرد میکند، موارد بسیار مهم و خطرناک را که میتواند شخص را از رسیدن به ملکوت خدا باز دارد مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما پیش از این لازم است تا مختصری در خصوص محبت و خشم خداوند عیسی مسیح روشن سازی گردد.
محبت و خشم.
همیشه در کلیسا با افرادی مواجه می شوید که خدای در عهد عتیق را با خداوند عیسی مسیح در عهد جدید به مقایسه می گذارند و خدا را در عهد عتیق بسیار خشن و بیرحم که هر کسی بر ضد کلام او رفتار می کرد فوراً او را هلاک می کرده، و خداوند عیسی مسیح را فردی بسیار مهربان و دلسوز که همیشه پر از محبت و بخشش است یاد می کنند. این توهم تفاوت معمولاً همیشه برای نوایمانان به وجود می آید. لذا قصد داریم با نگاهی معکوس به این فرضیه بطلان این نگرش را اثبات نماییم، چرا که محبت و خشم خدا همیشه بوده و هست و خواهد بود و باید دید که هر شخص از کدام زاویه به آن می نگرد. آیا واقعاً خدا در عهد عتیق بسیار خشن و بیرحم بود؟ وقتی می گوییم خدای عهد عتیق، منظور همان یهوه الوهیم است. این همان خدای پدر است، همانیست که خداوند عیسی مسیح در خطاب به جایگاه او را پدر می خوانده و شاگردانش را تعلیم داده در دعاهای خود او را پدر بخوانند. خداوند عیسی مسیح در وصف خدا به بزرگترین خصوصیت او اشاره داشته و چنین میگوید.
به آیه دقت کنید.
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. وقتی میگوید جهان، یعنی تمام عالم هستی. لذا محبت تمام عالم هستی بزرگترین و استثنایی ترین محبتی است که میتوان تصورش را کرد. خداوند میگوید اینقدر محبت نمود. این انتها و پایان همه جانبه محبتی است که میتوان تصورش را کرد. او پسر یگانه اش را، وجود مقدسش را در راه بشری گناهکار داد. آیا محبتی از این بیشتر وجود دارد؟
به آیه دقت کنید.
کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. یوحنای رسول با ایمان تمام به این شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. یک مسیحی محال ممکن است که محبت خدا را نفهمیده باشد، زیرا محبت در مسیحیان فقط به واسطه خدا در آنان جریان می‌یابد. اگر کسی محبت در خود نداشته باشد و خدا را در محبت نبیند، یقیناً خدا در او نیست. یوحنا به این نیز شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. درباره محبت خدا در عهد جدید بسیار صحبت شده. وقتی خود خداوند و رسولان و شاگردانش به ذات وجودی و پر از محبت خدا اعتراف دارند، این کدام صداست که خدا را به بی‌محبتی متهم می کند؟ اما چون نوک حمله به خدا در عهد عتیق است، برای تفهیم حقیقت وجودی خدا نگاهی گذرا به محبت‌های خدا در عهد عتیق خواهیم انداخت. به راستی چه لزومی داشت که خدا اقدام به خلقت نماید و انسان را به شباهت خود پدید آورد و زمین را با تمام زیبایی و جلالش بیافریند و اقتدار و حکومت آن را به آدم بسپارد؟ آیا این چیزی غیر از محبت عظیم خداست؟ آدم این محبت را از دست داد، اما چرا؟ آیا خدا از او گرفت یا خود آدم محبت خدا را پس زد و وسوسه و بخشش شیطان را پذیرفت؟ این آدم بود که محبت خدا را خار شمرد و جهان را زیر لعنت برد. مقصر او بود. این نسل آدم هرگز قدردان محبت خدا نخواهند بود، زیرا پدر آنها آدم کلام خدا را بی حرمت نمود. آدم وقتی خطایش آشکار شد توبه و ابراز پشیمانی نکرد، بلکه گناه خود را به گردن دیگری یعنی حوا انداخت. فرزندان او دقیقاً مانند پدر خود سعی می کنند گناه را به گردن دیگری بیاندازند. همان گونه که آدم نیز وقتی اولین گناه را در عدن کرد، زن را متهم نمود.
به آیه دقت کنید.
آدم گفت: این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه این درخت به من داد که خوردم. بشر امروزی فرزندان همین آدم هستند که برای شرارت‌های خود دیگران را مقصر می‌کنند. لذا خدا از پیش به ابراهیم وعده نسل و ذریتی نو مانند ستارگان آسمان را داده بود که نه از نسل آدم بلکه از نسل خدا خواهند بود. با وجود تمام سرکشی‌های نسل آدم تا به امروز، اما همچنان محبت خدا با این نسل است. هنوز با وجود نافرمانی های بشر، او آفتاب و باران خود را بر همگان یکسان میتاباند. هنوز از طریق زمین و درختان و نباتات به بشر خوراک میرساند. هنوز زمین را با تمام نعمتها و برکاتش برای بشر مهیا نگه میدارد. هنوز بر همگان فرصت توبه و بازگشت را باز گذاشته و محبتهای بسیار دیگر. او حتی پسر یگانه خود را برای این منظور دریغ نداشت. سر تا سر کتاب مقدس آنقدر مطالب ارزشمند برای استناد کردن دارد که واقعاً نمیتوان همه را در اینجا آورد یا گلچینی از آنها برداشت. لذا فقط به چند موضوع کوچک که برای همگان آشنا و برجسته است اشاره میکنم. آیا تا کنون در بیابان گرم و سوزان بوده اید؟ آیا تا کنون آفتابی که می تواند پوست سرتان را بسوزاند حس کرده اید؟ آیا از شدت سرمای طاقت فرسا به خود لرزیده اید؟ سرمایی که خون را در رگهای انسان منجمد می کند؟ خدا روزها در بیابان برای گرمای سوزان و طاقت فرسا خودش را چون ستونی از ابر بر بالای سر قوم قرار داد تا سایه‌ای برای آنان و نسیم خنکی برای تحمل و عذاب نکشیدن آنان باشد و در شب نیز مانند ستونی از آتش بر بالای سر آنان قرار گرفت تا هم گرمی بخش آنان در سرمای سوزناک شب باشد و هم مشعل و روشنایی برای دیدگان آنان. این خدای عهد عتیق است.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و شب و روز راه روند و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت. اشعیای نبی نیز در ستایش خدا می گوید
به آیه دقت کنید،
چون که برای فقیران قلعه و به جهت مسکینان در حین تنگی ایشان قلعه بودی و ملجا از طوفان و سایه از گرمی، هنگامی که نفخه ستمکاران مثل طوفان بر دیوار می بود. مثلی است که می گوید لنگ کفش در بیابان غنیمت است. آنقدر بیابان فقیر و بی‌نواست که هیچ چیز در آن یافت نمی شود، لذا هر چیز ناقص و بی‌ارزشی در آن ارزش می‌یابد، خصوصاً طعام و خوراک و به ویژه آب. خدا در سرتاسر مدت حضور قوم در بیابان هر روز از آسمان برای آنان من یا خوراک آسمانی می‌فرستاد.
به آیه دقت کنید،
و بنی اسرائیل مدت 40 سال منع را می‌خوردند تا به زمین آباد رسیدند، یعنی تا به سرحد زمین کنعان داخل شدند. خوراک ایشان منع بود و همچنین در زمین از عقب ایشان صخره‌ای را روان گردانید تا از میان آن به قوم آب بنوشاند.
به آیه دقت کنید،
خداوند به موسی گفت پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته برو، همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوریب است می ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشند. پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد. خدا حتی پس از سرکشی‌های بسیار قوم این برکات را از آنان نگرفت و حتی وقتی که قوم نخواستند وارد وعده خدا شوند و ترجیح دادند در بیابان بمانند، خدا در مدت 40 سالی که آنان در بیابان بودند اجازه نداد حتی لباس آنان مندرس و پاره شود.
به آیه دقت کنید،
در این 40 سال لباس تو در برت مندرس نشد و پای تو آماس نکرد. این خدای عهد عتیق است. میگویند این همه فقط برای قوم او بود. خیر، اینطور نیست. او برای امتهای دیگر نیز دلسوز و مهربان بود. در کتاب یونس محبت و مهربانی خاص خدا برای مردم نینوا کاملا مشهود است. خدا به خاطر فروتنی پادشاه و مردم نینوا از فرستادن عذاب بر آنان درگذشت. وقتی یونس این را دید شدیداً عصبانی شد.
به آیه دقت کنید،
و نزد خداوند دعا نموده گفت آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم؟ زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. نکته جالب این است که یونس قبل از رساندن پیغام خدا به مردم نینوا می دانست که خدا کثیر احسان و بخشنده است و از غضب خود برخواهد گشت. اما صحنه زیباتر برخورد مهربانانه خدا و گفتگوی او با یونس است تا به او بفهماند که چقدر به بندگان خود اشتیاق دارد حتی وقتی که در گمراهی هستند.
به آیات باب 4 از کتاب یونس دقت کنید.
خداوند گفت آیا ثواب است که خشناک شوی؟ و یونس از شهر بیرون رفته به طرف شرقی شهر نشست و در آنجا سایبانی برای خود ساخته زیر سایه‌اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. و یهوه خدا کدوی رویانید و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده او را از حزنش آسایش دهد و یونس از کدو بی نهایت شادمان شد. اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد و چون آفتاب برآمد خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بیتاب شده برای خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خدا به یونس جواب داد آیا ثواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟ او گفت ثواب است که تا به مرگ غضبناک شوم. خداوند گفت دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردی، و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیش از 120 هزار کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟ چه محبت عظیمی! اگر در عهد عتیق ذره ای از خشم خدا می بینید، هزاران بار بیشتر در خصوص محبت استثنایی او ذکر شده. او اگر بر دشمنانش یک بار غضب نماید، در عوض چه بسیار بر دوستدارانش پیوسته رحمت خواهد کرد. فقط کافی است از زاویه دید دوستدارانش بنگرید تا برایتان آشکار شود. او در خصوص دشمنان و دوستانش میگوید:
به آیه دقت کنید.
من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. معمولاً آنانی که مورد غضب قرار میگیرند همیشه معترض و شاکی هستند. چرا یک فرد نباید جزو دوستداران خدا باشد تا مستوجب رحمت خدا تا هزار پشت برای خود باشد؟ فقط کافی است سمت خود را تغییر دهید تا به جای خدای جبار و سختگیر، خدایی پر از محبت و صمیمی را ببینید. خدا تغییر ناپذیر است. کتاب مقدس میگوید:
به آیه دقت کنید.
عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. حال در ادامه نظر شما را به عهد جدید در چند صحنه از زندگی خداوند عیسی مسیح جلب می کنم که در آن مسیح با چهره غیور و غضبناک و تند ظاهر شده است.
به آیه دقت کنید.
و چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت و در هیکل فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان را نشسته یافت. پس تازیانه ای از ریسمان ساخته همه را از هیکل بیرون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود صرافان را ریخت و تختهای ایشان را واژگون ساخت و به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون برید و خانه پدر مرا خانه تجارت مسازید. خداوند عیسی مسیح را تازیانه به دست تصور کنید که در حال زدن است. او را در حال به هم ریختن اسباب دیگران و در حال فریاد زدن تصور کنید. این همان خداوند عیسی مسیح پر از محبت است. بی‌اعتنایی خداوند عیسی مسیح نسبت به زن کنعانی که در کتاب انجیل متا باب 15 مکتوب شده است را بخوانی، خصوصاً در آیه 26.
به آیه دقت کنید.
در جواب گفت که نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست. و نیز خشم و تندی زبان خداوند عیسی مسیح در مواجهه با کاتبان و فریسیان را که در کتاب انجیل متا باب 23 مکتوب است به یاد بیاورید، خصوصا در آیه 33.
به آیه دقت کنید.
ای ماران و ای افعی زادگان، چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ خداوند عیسی مسیح بارها شاگردان و کاتبان و فریسیان را مورد سرزنش قرار داده که در اناجیل مکتوب شده است. ذکر این موضوعات فقط به آن جهت بود که وقتی در عهد جدید هزاران محبت و رحمت خداوند را می‌بینید، بدانید که بعضی از مواقع او نیز بسیار خشمگین می‌شده، درست مانند خدای عهد عتیق، زیرا او همان است و تغییر نمی‌کند. بدانید اگر در عهد عتیق خدا بارها گروه و قومی را هلاک کرده، بسیار هولناکتر خداوند عیسی مسیح در انتهای زمان تمام جهان را هلاک خواهد کرد.
به آیه دقت کنید.
و به کوه‌ها و صخره‌ها می‌گویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد؟ همین خداوند عزیز ما عیسی مسیح. خدا محبت است، از دیروز و امروز و تا ابدالآباد همین گونه است، اما به وقتش بسیار غیور و غضبناک و هولناک خواهد بود. شخص حکیم و عاقل در پشت خدا می ایستد، نه در برابر او. حکیم است آن که با خدا دوستی نماید و جاهل است هر که با او حریف گردد. از راستی کلام منحرف نشوید. تمام حقایق در کلام خدا هویداست. خدا هست آنچه هست، نه آن که بشر بگوید که کیست.
بی حرمت کنندگان پدر.
خداوند عیسی مسیح در طول زندگی خود در زمین کاملا مطیع اراده پدر بود. او هرگز عملی خارج از اراده پدر آسمانی را به انجام نرساند. زندگی او در زمین یک نمونه کامل و بی‌نظیر از خواسته خدا بود. زندگی او تحقق کلام از پیش گفته شده خدا بود. او انتظار دارد تا همان فکری که در او بود در پیروان و شاگردانش باشد. امروزه هر ایمانداری باید بکوشد تا زندگی خود را مطابق با زندگی شایسته و پسندیده پدر آسمانی بسازد. شاید هنوز خیلی ها خیال می کنند که چون به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند و او را پذیرفتند، نجات را دریافت کردند و اکنون می توانند مانند گذشته به همان زندگی خود ادامه دهند. این یک اشتباه محض است. زندگی گذشته متعلق به فرزندان آدم بود که با همه خوبی و بدیهای آن محکوم به فناست. در مسیح هر فردی باید زندگی و تولد تازه‌ای بیابد تا از نسل خدا محسوب شود. دیگر نمیتوان به گذشته رجوع کرد. رسوم و هر اعتقادی که در گذشته بود باید از فکر و زندگی یک مسیحی پاک گردد. ذکر تنها نام خداوند عیسی مسیح شخص را نجات نمیدهد، بلکه میبایست زندگی او مطابق کلام و اراده خدا باشد. خود خداوند اکیداً در این خصوص هشدار می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. بله، حتی انجام معجزات و اخراج دیوها و نبوتها هیچ ملاکی برای زندگی مسیحی و پذیرش در ملکوت نیست. اینها عطایای خداوند است یعنی بخشش های او. او انتظار دارد تا هر ایمانداری زندگیش را بر اساس خواست و اراده پدر آسمانی، آن گونه که کتب مقدس به ما می آموزد، شکل دهد. لذا هوشیار باشید و لغزش نخورید. با جملات و تعالیم بظاهر فریبنده و زیبای معلمین کاذب اغوا نگردید، که خداوند پر از محبت است و به این چیزها کاری ندارد و همه را خواهد بخشید و با خود به آسمان خواهد برد. فریب نخورید. خداوند در عین این که محبت است، اما نافرمانی را تحمل نخواهد کرد. اگر تنها در یک کلمه از کلام خدا کسی خطا بورزد، خداوند او را رد خواهد کرد، هر چقدر هم اگر کارهای بزرگی انجام داده باشد.
انکار کنندگان.
همیشه راحت ترین راه برای فرار از هر گرفتاری و سختی، انکار اصل موضوع می باشد. مردم دنیا دوست و منفعت طلب که شدیداً دل به دنیا بسته اند و بیم جانشان را دارند، برای توجیه ضعف ها و بی ایمانی خود راهکارهایی مانند تقیه یا دین پوشی و دروغ مصلحتی را باب ساختند و مجاز می دانند. خداوند ما عیسی مسیح به چنین اشخاصی صراحتاً هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. او هر کسی را که منکر او گردد در آسمان انکار خواهد کرد، و هر کسی را که خداوند انکار کند رنگ ملکوت آسمان را نخواهد دید، بلکه عاقبت او آتش ابدی و نیستی خواهد بود. تاریخ کلیسا با افتخار پر است از شهدایی که به خاطر داشتن شهادت نام خداوند عیسی مسیح به بدترین دردها و شکنجه ها تجربه شدند و جان خود را به خداوند تقدیم نمودند و تا کنون در خداوند خوابیدند. اگر کسی به مسیح ایمان آورده و هنوز به خانواده خود نگفته، اگر از ابراز مسیحی بودن به دوستان خود شرم و خجالت دارد، اگر می ترسد شهادت ایماندار شدن خود را در محل کار بدهد، اگر از اعتراف به حکومتی که بر ضد مسیحیت است ترس دارد و انکار می کند، او مسیحی نیست، لایق بودن در کلیسا نیست. مسیح او را رد می کند، لذا کلیسا باید چنین اشخاصی را از جمع مقدسان بیرون بیاندازند. میگوید ولی من ایمان دارم. عجب.
به آیه دقت کنید.
تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. به این گونه ایمان تو فقط به اندازه ابلیس خواهد بود. چنین ایمانی محکوم به هلاکت است. ایمان باید به زبان جاری شود تا شخص حیات را دریافت کند.
به آیه دقت کنید.
زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. کلیسا جای رشد و رسیدن به ایمان نیست. کلیساها بیدار شوند. کلیسا را از رجاسات پر نکنید. هر شخصی باید به یقین و اعتراف برسد تا بتواند وارد کلیسا، یعنی بدن خداوند شود. کلیسا مکان پرستش و عبادت و تعلیم کلام خداست، نه مکان دریافت ایمان. برای ایمان آوردن خداوند خدمت مبشری را تعیین فرمود تا مبشران در بیرون کلیسا جانها را به ایمان خداوندمان عیسی مسیح جذب کنند. وظیفه مبشرین در بیرون از کلیسا است.
به آیه دقت کنید.
لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. تا ایمان در شنیدن بشارت مژده انجیل شکل گیرد. کسی که به مسیح اعتراف نمی کند، خداوند نیز او را تحمل نمی کند و رد می نماید. تمام.
دشمنی با اهل دنیا.
پولس رسول بسیار سفارش نموده که
به آیه دقت کنید.
زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است و مسیح را با بلیعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول دارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق می گوید. اما متاسفانه بسیار شاهد هستیم که بسیاری با اینکه به مسیح ایمان آورده اند و به کلیساها راه یافتند، هنوز خانواده آنان با اهمیت ترین انتخاب آنان هستند. از سوی خانواده و بستگانشان به راحتی هر اهانتی را بر ضد خداوند میپذیرند. سفره‌های آنان برای خانواده‌های بی ایمانشان بسیار وزین و رنگین و برای فرزندان خدا خالی و تهی است. خوشی آنان با بی ایمانان فامیل و گرفتاری و توقع آنان برای فرزندان خداست. خداوند عیسی مسیح نشان داد که یک فرزند خدا در ارتباط با بی ایمانان، حتی اگر اهل خانه او باشند، چگونه باید باشد.
به آیه دقت کنید.
او با آن جماعت هنوز سخن می گفت که ناگاه مادر و برادرانش در طلب گفتگوی با وی بیرون ایستاده بودند و شخصی وی را گفت اینک مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده می‌خواهند با تو سخن گویند. در جواب قائل گفت کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ و دست خود را به سوی شاگردان خود دراز کرده گفت اینانند مادر من و برادرانم. زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است. کسی که درک نکرده کلیسا خانواده حقیقی اوست، نبی ایمانانی که با آنان نسبت خونی دارد، هنوز در مسیح نگرویده. او هنوز در اور کلدانیان است، هنوز در صدوم به سر میبرد، هنوز در مصر باقی مانده، هنوز بی ایمانان را بیشتر دوست دارد و آنان را قوم و خویش خود میداند. دشمنان خدا را اهل خانه و محرم و خوشی خود می داند، نه خانواده ای را که در مسیح است. او یک نفوذی از دنیا است. او هنوز چیزی از مسیحیت درک نکرده است. می گوید خداوند عیسی مسیح می فرماید همه را دوست بدارید و ده ها استناد دیگر می آورد و کلام خدا را ابزار خواسته های خود می سازد. اما او کور و کر و گنگ است که نمیتواند کلام خداوند و رسولانش را بفهمد. خداوند عیسی مسیح با این قبیل افراد اتمام حجت نموده است.
به آیه دقت کنید.
گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم، بلکه شمشیر را. زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. خداوند این را به چه کسانی گفته؟ آیا به خانواده های ایماندار؟ هاشا! او آمده تا بره های خود را از گله های دیگر جدا کند. او به دنبال گله خیش آمده. او مقدس را از ناپاک جدا می کند. او هیچ ترکیب و التقاطی را نمی پذیرد. او به دنبال عروس بیلک و چروک خود خواهد آمد. یوحنای رسول نسبت به دنیا و اهل دنیا هشدار می دهد که
به آیه دقت کنید.
دنیا را و آنچه در دنیا است دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. و همچنین یعقوب رسول نیز با لحنی شدیدتر بیان می‌دارد که
به آیه دقت کنید.
ای زانیات، آیا نمی‌دانید که دوستی دنیا دشمنی خدا است؟ پس هر که می‌خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. اساساً کسی که مسیح را شناخته و به راستی به او ایمان آورده و شریک در روح القدس گردیده، محال ممکن است قوم و خویشی غیر از خانواده حقیقی خداوند عیسی مسیح را به رسمیت بشناسد.